در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنج شنبه 5 تیر ماه 1399. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم پرستم و همراهیتون رو با این مجله 45 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش خواهیم داشت درباره برخی از مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از طرف وزارت بهداشت، تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران به بیش از 10,000 نفر رسیده است. تعداد مبتلایان بیش از 215,000 نفر و تعداد قربانیان در شبان روز گذشته هم به بیش از 130 نفر رسیده است. در روزهای اخیر شمار روزانه مبتلایان بیش از 2,000 نفر اعلام شده و تعداد قربانیان نیز سه رقمی شده است. چندین استان ایران از جمله خوزستان هنوز در وضعیت قرمز قرار دارند. سعید نمکی وزیر بهداشت که به این استان سفر کرده روز پنجشنبه اظهار امیدواری کرد پیک کرونا تا چند روز دیگر در استان خوزستان کاهش یابد. آمارها و اطلاعات مطرح شده توسط مقامات رسمی مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین‌المللی نیست و کارشناسان میگویند تعداد مرگ و میر و ابتلا به ویروس کرونا بیشتر از ارقام اعلام شده است. حسن روحانی در مراسم بهره برداری از چندین طرح وزارت نفت گفت با اجرای طرح لوله گذاری گوره به جاسک مشکل مسدود شدن احتمالی تنگه هرمز حل می شود.
تنها کشوری که این وسط مونده بود و اگر روزی تنگه هرمز به یک دلیلی بسته می شد صادرات نفتش به طور کامل متوقف می شد جمهوری اسلامی ایران بود. برای روز مبادا مشکل عظیمی برای خود ما به وجود می آمد. ما از این مشکل عبور کردیم.
حسن روحانی در بخشی از سخنرانی خود تاکید کرد که بسیاری از کشورهای منطقه توانستند برای صادرات نفت خود گزینه دیگری بجز تنگه هرمز پیدا کنند. حسن روحانی در حالی میگوید با راه اندازی این خط لوله مشتریان ایران می توانند در هر شرایطی نفت ایران را دریافت کنند که به دلیل تحریم های آمریکا صادرات نفت ایران از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 300,000 بشکه کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از یک مقام سابق جمهوری اسلامی از یک واحد تولید پودر آلومینیوم برای استفاده در صنعت موشکی ایران پرده برداشت. گزارش رویترز با استناد به اظهارات امیر مقدم مسئول سابق روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری که همکنون ساکن فرانسه است و اسنادی که این خبرگزاری به دست آورده تهیه شده است. در این گزارش گفته شده که این واحد مخفی سپاه در کنار یک کارخانه آلومینیوم در استان خراسان شمالی قرار دارد. زلزله‌ای به قدرت 5.3 شهرهای مرزی ترکیه و ایران را لرزاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این زمین لرزه در شهر قطور در آذربایجان غربی بیشتر از دیگر نقاط احساس شده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، در شهر وان و اطراف آن هم زمین لرزه خسارت‌های پراکنده‌ای بر جای گذاشته. به گفته مقام‌های محلی ترکیه و ایران، زمین لرزه روز پنجشنبه تلفات جانی نداشته است. معاون اجرایی مؤسسه تحقیقاتی موسوم به کادراس در تهران میگوید در ایران حدود 3 میلیون مصرف کننده مستمر مواد مخدر وجود دارد و 10% آنها را زنان تشکیل میدهند. خبرگزاری ایسنا به نقل از فرزانه سهرابی گزارش داده که از این تعداد 50% تریاک و شیره، 12% ماریجوانا و 9% شیشه مصرف میکنند. بنابراین آمار که در آستانه ی روز جهانی مبارزه با مواد مخدر منتشر شده، رشد سالانه اعتیاد در ایران حدود 8% برآورد و پیشبینی شده گرایش زنان به مواد مخدر در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون رقم دقیق معتادان به انواع مواد مخدر را اعلام نکردند، ولی ادعا می‌کنند کشف مواد مخدر در ایران بهبود یافته است. مؤسسه ی کادراس نهادی تحقیقاتی و مطالعاتی در تهران است که فعالیت خود را بر موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روانگردان‌ها متمرکز کرده است. مرداد
سپاسگزارم از تو کیان. کیان معنوی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید. در این حال از شما دعوت میکنم به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هست و میتونید اونجا خبرها و گزارش‌های مفصلی رو ببینید و بشنوید و بخونید. اما در ادامه چه خواهیم داشت؟ با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان آغاز می‌کنیم. سپس تلاش آمریکا برای پیشگیری از انقضای تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل رو خواهیم داشت. به گزارش رویترز، سپاه پاسداران در شرق ایران یک واحد مخفی برای سوخت جامد موشک دارد. در این باره گزارشی خواهیم داشت. عملیات گسترده دولت آلمان علیه قاچاقچیان انسان و از جمله یک تیم ایرانی قاچاق انسان در آلمان موضوع دیگر گزارش ما خواهد بود. همه اینها و بیشتر در همین مجله شانگهای. به گزارش وزارت بهداشت ایران و اعلام آمار رسمی امروز پنجشنبه 5 تیر، در شبان روز گذشته در ایران 134 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 10130 تن رسید. سیمالاری در این حال گفت که در شبان روز گذشته 2595 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 1305 مورد بستری شدند. کیانوش فرید همکارم از طریق خط تلفن با ماست. او خبرهای مرتبط رو پی گرفته. کیانوش، چه خبرهای بیشتری هست به جز این آماری که از قول خانم سیما لاری در به عنوان آمار رسمی اعلام شده از وزارت بهداشت من گفتم؟
مرداد، در واقع همینطور که تو گفتی، من ادامه صحبتهای تو رو در واقع اگه بخوام یک جمع‌بندی بهش بدم اینه که در ایران بر اساس گزارش‌های خودشون ابتلا به ویروس کرونا افزایش پیدا کرده، سیر صعودی داره و همچنان این ویروس داره قربانی میگیره. آمار جانباختگان دوباره بیش از یک هفته است که سه‌رقمی شده و مطابق این گزارش‌ها در 10 روز گذشته حالا هیچ استانی نداریم که نگرانی برای روند افزایش بیماری درش وجود نداشته باشه. از در واقع آماری که در واقع تو هم ازش صحبت کردی که خانم لاری میده که از مرز 10000 نفر گذشته جان باختگان که بگذریم، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در نشست در واقع ستاد ملی کرونا گفته هرچند اوجگیری دوباره شیوع بیماری و افزایش شمار مبتلایان و درگذشتگان در برخی از شهرستان‌های کشور رو در 2 هفته اخیر شاهد بودیم، اما او معتقده که آمار کلی از کاهش شیوع بیماری در کشور میگه. همینجا صحبت‌های دیروز علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت رو اگه بخوام بیارم، در تایید تناقض‌ها در صحبت‌های مقامات او در نشستش، آقای رئیسی دیروز میگه در برخی استان‌ها مثل قم و گیلان حدود 40% مردم در تهران و در قم و گیلان و 15% در تهران به کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان رو در دیگر استان‌ها میگه بین 4-5% و تأکیدم میکنه که اگر قرار است که ما به یک ایمنی جمعی برسیم بالای 65% باید درگیر این بیماری بشن. امروز آقای روحانی در بخش دیگه ای از صحبتهاش الزام همگانی به استفاده از ماسک و اجرای دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی رو یک جور اقدام ناگزیری میدونه در مرحله جدید مقابله با ویروس کرونا و در واقع میگه که ما در کشورهای دیگه شاهد بودیم که جرایم سنگینی برای نقض قوانین بهداشتی اعمال میشه، اما ما امیدواریم که در این دوره هم مثل دوره قبل مردم بیان و در واقع همراهی کنن و ما به در واقع مجبور نشیم که جریمه کنیم و استفاده از رفتارهای قهری رو نداشته باشیم. و خودش میگه برای اجباری کردن استفاده از ماسک برای عموم مردم ما مجبوریم که تولید و عرضه فراوون رو با قیمت ارزون داشته باشیم که مردم زیر فشار نباشن و بتونن استفاده کنن. من نکته دیگه مهداد اینه که آقای رئیسی هم دیروز در صحبتش بهش اشاره کرد و همینطور دیگر مقامات بهداشتی، اینه که اینا میگن علت این افزایش آمار به خاطر باور و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردمه. این مسئولان بهداشتی در حالی دارن از این کاهش پیشگیری مردم سخن میگن که هیچ قانونی واقعا برای کنترل رعایت این موارد بهداشتی وضع نکردن، هیچ مدیریتی نداره. دیروز من صحبتی رو داشتم با یک پرستاری در ایران که خودش به کرونا مبتلا شده و صداش هم از رادیو فردا پخش شد. او گلایه میکنه که چرا دولت ماسک رو اجباری نمیکنه و میگه فقط یک اخطار و توصیه کافی نیست. خب اینو ما اینجا میبینیم در کشورهای اروپایی که شاهد این هستیم که مردم حتی از ماسک خونگی هم استفاده کردن و همین باعث شده که آمار در واقع پایین بمونه. و اینکه معاون وزیر بهداشت از آماده شدن یک طرحی هم در واقع دیروز خبر داد، گفت ما ماسک رو اجباری میکنیم. همین الان این صحبتش با امروز صحبت آقای روحانی در واقع تناقض داره که میگه ما کسی رو برای ندادن ماسک جریمه نمی کنیم. نکته دیگه ای هم که کوتاه باید اشاره کنم و مهم اینه که آقای رئیسی به عنوان در واقع معاون وزیر بهداشت میگه به نفع ما بوده که بازگشایی ها اتفاق نمی افتاد، اما ما تحت تحریمیم و در شرایط بد اقتصادی هستیم. کسانی رو داریم که اگر روزانه کار نکنن شام شبشون هم ندارن که بخورن، برای همین ما نمیتونیم چیز رو تحریم کنیم.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید با ما همراه بود و آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و مسائل حاشیه اون رو با او بررسی کردیم. یک آگهی بشنوید، برمیگردیم به استودیو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پیشنویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در انتهای مهر ماه روز چهارشنبه در جلسه مجازی و پشت درهای بسته به بحث و گفتگو گذاشته شد. براین هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران همراه با سفیر آمریکا در سازمان ملل در این جلسه درباره دلایل آمریکا برای طرح تمدید تحریم تسلیحاتی ایران توضیح دادند. این قطعنامه برای تصویب باید توسط هیچ کدام از اعضای اصلی از جمله روسیه یا چین وتو نشود. گزارش سمیرا قرایی رو بشنوید.
در جلسه روز چهارشنبه برایان هوک گزارش‌هایی از فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ارائه کرد، از جمله به حمله به تأسیسات نفتی و فرودگاهی سعودی که طبق لاشه‌های یافت شده از موشک‌های کروز آمریکا می‌گوید منشأ ایرانی دارد. برایان هوک با گواه گرفتن این گزارش‌ها از اعضای شورای امنیت خواست تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کنند و به روسیه و چین نیز هشدار داد که اگر این قطعنامه را وتو کنند منزوی خواهند شد. همچنین وزیر خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از گزارش سالانه آمریکا درباره تروریسم در جهان ابراز امیدواری کرد که کشورها این قطعنامه را تصویب کنند.
The resolution that we will present to the UN Security Council would extend the conventional arms embargo on the leading state sponsor of terror. Our focus now is to work with the Security Council to pass this resolution.
آمریکا ماهاست که در زمینه ادامه تحریم تسلیحاتی ایران فعال شده، با همتایان اروپایی خود صحبت کرده و حتی راه حلی ثانویه را نیز در نظر گرفته است که در صورت وتوی این قطعنامه توسط روسیه یا چین به سراغ آن خواهد رفت. این راه حل به گفته مقام‌های وزارت خارجه آمریکا تلاش برای احیای تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است. اما چگونه؟ اگر یکی از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 به شورای امنیت اعلام کند که ایران به شکلی اساسی نقض تعهد کرده و تا 30 روز بعد از آن نیز عضو دیگری نتواند قطعنامه علیه آن به تصویب برساند، خود به خود تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران باز خواهند گشت. اما مشکل این طرح اینجاست که آمریکا از برجام خارج شده و باقی اعضا نظیر روسیه و چین و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز آمریکا را دیگر عضوی از برجام نمی‌دانند. پیشتر با شدت گرفتن اقدامات ایران در فعال کردن برنامه هسته‌ای‌اش و نقض مواردی از برجام، کشورهای اروپایی اعلام کردند که به سراغ مکانیزم معاشه خواهند رفت و عدم پایبندی ایران را در شورای امنیت طرح خواهند کرد. با این همه این مسئله همچنان در اتحادیه اروپا متوقف است و نتیجه ملموس نداشته. یکی از مهمترین اختلافات آمریکا با ایران گذشته از برنامه موشک‌های بالیستیک مسئله فعالیت‌های منطقه‌ای و گروه‌های نیابتی است. امکان ایران برای خرید سلاح به ذمه آمریکا منطقه را بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر خواهد کرد. اما از آن سو ایران لغو تحریم تسلیحاتی را حق خود می‌داند و می‌گوید همواره با آژانس همراهی کرده و مفاد برجام را رعایت کرده و اگر موردی را نقض کرده در واکنش به برآورده نشدن خواسته‌های برجامی‌اش بوده. اما در این بخش از داستان اروپا با ایران موافق نیست. هفته گذشته شورای حکام آژانس قطعنامه‌ای را پس از سالها علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد و خواستار همکاری ایران با آژانس و صدور اجازه بازدید از سه سایت مشکوک هسته‌ای شد. حسن روحانی صبح چهارشنبه در جواب این خواسته ها را تحریکات اسرائیل و آمریکا خواند و مدعی شد که همواره با آژانس همکاری شده. تحریم‌های تسلیحاتی ایران جزئی از برجام نیستند و بخشی از قطعنامه 2231 اند که پایان و لغو آن منوط به تایید پایبندی کامل ایران به برجام است و پرونده برجام این روزها پرونده گره خورده است. ایران اروپا را متهم به بدعهدی و عدم استقلال از آمریکا می کند. اروپا ایران را متهم به نقض تعهدات می کند. آمریکا ایران را متهم به فعالیت مخرب منطقه‌ای و ماجراجویی می کند و ایران نیز آمریکا را مطلقاً غیرقابل اعتماد می داند. در این میان روسیه و چین هم منتظرند تا با پایان تحریم‌های تسلیحاتی به ایران سلاح بفروشند.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما در ادامه با گفتگویی رو خواهید شنید که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ترکیه کردم و ابتدا در همین باره از او پرسیدم که آمریکا تا چه حد این امکان رو داره که اعضای شورای امنیت رو برای تمدید این گونه تحریم‌ها قانع کنه.
من فکر می‌کنم که تا حد در واقع تو اون بعدی که مربوط میشه به بحث تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت که نیازمند این هستش که ویتو نشه که تا بخواد این مسئله رخ بده، ایالات متحده اینجا احتمال بسیار زیاد با ویتو روسیه و چین روبرو خواهد شد در شورای امنیت. ولی به هر حال نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که در راستای اون راهبرد فشار حداکثری ایالات متحده تاکتیک در منگنه قرار دادن جمهوری اسلامی رو برای وادار کردنش به مذاکره در پیش گرفته، به این جهت که اگر این بحث تمدید تحریم‌های تسلیحاتی در شورای امنیت در واقع محقق نشود و روسیه و چین این رو ویتو کردن، ایالات متحده این شانس رو داره که بخواد از طریق در واقع اجرای مکانیزم رفع اختلاف در خود برجام یا همون مکانیزم ماشی یا اسنپ بک بخواد تحریم‌های شورای امنیت رو برگردونه. به این دلیل که این رو در واقع به نظر می‌رسه که موفق خواهد شد، به این دلیل که طبق خود در واقع برجام اون بند 10 این اجازه رو به ایالات متحده و دیگر مشترکای برجام میده که بخوان اون در صورت تخطی جمهوری اسلامی از اون پایبندی های خودش بخوان که این مکانیزم رو فعال بکنن توی یک روند 60 روزه. و این نکته که وجود داره این هستش که این اقدام بدون نیاز به رأی گیری و حتی اینکه بخواد وتو بکنن یا نکنه روسیه و چین این مسئله تحقق خواهد بخشید. بنابراین اگر در تحلیل نهایی اون روش به تصویب رسیدن قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی محقق نشد، ایالات متحده به گمان من از این طریق از طریق دوم یعنی رفع در واقع فعال کردن مکانیزم ماشو موفق خواهد شد که تمام تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران برگرداند.
اینجا یک نکته وجود داره، اون هم این است که روسیه و چین به هر حال ژست دوستی با ایران و جمهوری اسلامی ایران رو دارن میگیرن و تهدید به احتمال وتو، این احتمال الان خیلی قوی هم مطرح است که احتمال داره اینا وتو کنن. اما این دو کشور میدونن که آمریکا به هر حال تحریم رو اجرا خواهد کرد بدون نیاز به آنچه که در شورای امنیت اتفاق میفته. آیا به گمان شما اینجا اینا دارن با ایران با جمهوری اسلامی در واقع وارد یک بازی شدن، یعنی در واقع رأی وتو رو میدن احتمالاً در شرایط آتی اما میدونن که به هر حال اون تحریم ها خواهد آمد، چجور میبینید شما این رو اون رابطه رو در واقع در اون ذیل ماجرا؟
خیلی در واقع بسیار مهم است این نکته که شما فرمودید، به این دلیل که اگر خب ما میدونیم که در اون بود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی همونطور که شما اشاره کردید در شورای امنیت احتمالاً وتو خواهد کرد چین و روسیه، ولی این وتو چین و روسیه به گمان من بیشتر نوع بازی هستش که بخوان امتیاز بگیرن از جمهوری اسلامی به خاطر اینکه در صحنه شورای امنیت سازمان ملل روسیه و چین در واقع این رو به جمهوری اسلامی نشان بدن که ما برای شما در شورای امنیت سازمان ملل وتو کردیم، بنابراین یک سری امتیازاتی رو از جمهوری اسلامی خواهند خواست. به طور قطع میشه گفتش که روسیه و چین میدونن که ایالات متحده وقتی که به سمت اجرای اون مکانیزم رفع اختلاف در خود برجام یا همون مکانیزم ماشه پیش بره که بخواد کل تحریم‌های سازمان ملل برگرده، این کارو خواهد کرد و در واقع در اینجا دست بالا رو داره. یعنی میخوام بگم که در اون بعد در واقع وتو کردن تو اون فاز اول، روسیه و چین سعی خواهند کرد که وتو بکنن که از جمهوری اسلامی مثل گذشته امتیازاتی رو بگیرن، با اینکه میدونن که در اون فاز دوم قطعاً در واقع آمریکا دست بالا رو خواهد داشت. در واقع در تحلیل نهایی نکته من این هستش که این اقداماتی که روسیه و چین در واقع دارن انجام میدن به نوعی بازی هستش که بخوان دائما از جمهوری اسلامی به خاطر ایستادگی که حالا در برابر ایالات متحده داشته در این بحثی که حالا نمیخواد مذاکره بکنه، نه جنگ و نه صلح، بخواد دائما امتیاز بگیرن. ولی اینکه روسیه چه امتیازی از جمهوری اسلامی بخواد برای یا چین برای وتو کردن در شورای امنیت بسیار مهم است. من تردید ندارم که روسیه از جمهوری اسلامی امتیازی خواهد خواست. به طور مثال بحث اون فروش تسلیحات هستش، یا اینکه حتی پایگاهایی رو داشته باشن در چابهار و بوشهر، پایگاه نظامی در دراز مدت و مسائل بسیار زیادی که میشه در موردش صحبت کرد و فعلا نمیشه واقعا در این وقت این بحث نمیگنجه. ولی نکته من این هستش که هیچ گونه کاری رو روسیه و چین بدون در واقع خواستن یک امتیاز از جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در ترکیه. خبرگزاری رویترز اما میگوید که سپاه پاسداران در خراسان شمالی کارخانه تولید سوخت موشک دارد. نوشین سید حسینی نگاهی کرده به این گزارش.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از وجود یک واحد مخفی تولید سوخت جامد موشک توسط سپاه پاسداران در بیابان‌های اطراف جاجرم در استان خراسان شمالی خبر داده است. بنابر این گزارش که به گفته خبرگزاری رویترز با استناد به اظهارات یک مقام سابق جمهوری اسلامی و مجموعی از اسناد تهیه شده، وظیفه این واحد مخفی که در کنار یک کارخانه آلومینیوم و در نزدیکی یک معدن بوکسیت یا همون سنگ رسوبی حاوی آلومینیوم قرار دارد، تولید پودر آلومینیوم برای سوخت جامد موشک است. امیر مقدم، مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری ایران، در فاصله سالهای 2013 تا 2018 میلادی به رویترز گفته دو بار از این تأسیسات مخفی بازدید کرده و در آخرین بازدیدش در سال 2018 هنوز تولید پودر آلومینیوم برای تولید سوخت موشک ادامه داشته است. این مسئول سابق دفتر ریاست جمهوری ایران که در حال حاضر در فرانسه به سر می‌برد گفته که ایران تولید پودر آلومینیوم برای مصارف موشکی را از 5 سال پیش آغاز کرده است. برخی خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری تسنیم و خبرگزاری مهر پیشتر از فعالیت ایران در زمینه تولید سوخت جامد موشکی و تلاش سپاه پاسداران برای دستیابی به آن خبر داده بودند. رویترز که در گزارش اختصاصی خود اشاره‌ای به این گونه گزارش‌های رسانه‌های ایرانی در سال‌های اخیر نکرده، نوشته که اقدام ایران در تولید سوخت جامد از طریق پودر آلومینیوم تا کنون علنی نشده بود. رویترز می‌گوید بیش از 10 سند مربوط به مدارک تولید پودر آلومینیوم و افراد دخیل در این پروژه در فاصله سال‌های 2013 تا 2018 را بررسی کرده است. این در حالی است که علیرضا میریوسفی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل، در پاسخ به خبرگزاری رویترز نسبت به این خبر اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته که از این ادعاها و درستی اسناد یاد شده اطلاعی نداریم. در حالی که آمریکا و همپیمانانش پیشبرد توان موشکی جمهوری اسلامی را تهدیدی برای منطقه و جهان قلمداد می‌کنند، واشنگتن تحریم‌های گسترده‌ای علیه صنایع فلزی ایران از جمله عملیات تولید و انتقال محصولات فلزی خصوصاً آلومینیوم اعمال کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همچنان در میانه مجله شامگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در ادامه از شما دعوت میکنم بشنوید صدای تعدادی از شنوندگانمون را که برای ما پیام گذاشتند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. دکترای مهندسی راه و ساختمان دارد و سالها به عنوان طراح و مهندس ناظر در پروژه‌های ساختمانی فعالیت کرده است. او متعلق به اقلیتی است که پیروانش طی سالهای اخیر از سوی جمهوری اسلامی تحت فشارهای امنیتی و احکام قضایی قرار گرفتند. وحید خموشی، درویش گنابادی ساکن قوچان، یکی از صدها درویش گنابادی بود که بهمن سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر پیروان این اقلیت مذهبی به تهران رفت و به تجمع درویش گنابادی در خیابان پاسداران پیوست. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با ماموران حکومتی منجر شد و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی در روز اول اسفند سال 96. وحید خموشی و برادرش سعید هم در میان بازداشت شدگان وقایع گلستان هفتم بودند. این درویش گنابادی 42 ساله در زمان بازداشت مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای مامورین انتظامی قرار گرفت که این گلوله‌ها بعدها در زندان به ایجاد عفونت در نقاط مختلف بدن او منجر شد، در شرایطی که این زندانی عقیدتی از امکانات درمانی محروم بود. چندی بعد پرونده او به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد، دادگاهی که وحید خموشی آن را غیر قانونی خواند و حاضر نشد در آن شرکت کند و او به طور غیابی با حکم قاضی احمدزاده رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب به 12 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان راین در استان کرمان محکوم شد که از حکم زندان او 7 سال و نیم آن قابل اجراست. اتهامهایش اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در فرقه درویش گنابادی، اخلال در نظم عمومی، توهین به مأمورین انتظامی و تمرد از دستور پلیس بود. اتهامهایی که در پرونده ده ها درویش گنابادی مطرح شد تا بر اساس آن برایشان احکام زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی صادر شود. وحید خموشی مهندس و درویش هنرمندی که نقاشی مینیاتوری سرگرمی اوقات فراغتش بود، هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ معروف به زندان فشوفویه محبوس است. زندانی که باید دست کم 5 سال آینده را در حصار دیوارهای بلند آن سپری کند.
بله، آنچه که شنیدید برنامه ملاقات بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. با پوزش از شما که من اعلام کردم شنوندگان رو خواهیم شنید. الان میتونیم شنوندگان نظریات شنوندگانمون رو بشنویم، چند تایش رو.
مردم ایران خواهان لغو اعدام هستند. جان 3 تن از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان ماه به نامهای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در خطر است. آنها فرزندان ما هستند، آنها را نکشید.
آقای روحانی، شما که می‌فرمایید که صاحب نرخ ارز دولت است و دولت تعیین می‌کند چقدر باشد قیمت ارز، ولی معیار در مملکت ما برای تمام کالاها نرخ ارز است. بنده رفتم گیلاس بخرم، میگه آقا کیلوی 30 تومن، میگم چرا؟ میگه دلار 19 تومنه. همه چیز وابسته به نرخ دلار. آقای روحانی اون وقت میگن ما صاحب قیمت گذاری ارز هستیم و بدبختیش رو ما مردم باید بکشیم.
روحانی در صحبتاش خطاب به آمریکا و اسرائیل میگه که اینا سازمان انرژی هسته‌ای رو وادار کردن که بره به سراغ نبش قبر. خب من از شما سوال میکنم، اگر شما ریگی به کفشتون نیست، اگر مشکلی ندارین، اگر در اظهاراتتون صادق هستین، چرا از این نبش قبر واهمه دارید؟ بذارید نبش قبر کنن، بذارید همه دنیا بدونن که شما راست میگید. خودتونم میدونید که اینجوری نیست.
میخواستم بگم که بهترین گزینه برای تحریم صدا و سیما و تمام کارمندان و پرسنل و فیلمبردار و همه اعضای صدا و سیمای ایران است. چون نگاه کنید شما تو همه مسائل صدا و سیما دخالت میکنه. بعد از سپاه، یعنی باور بکنید باید میشه میگه اولین ارگانی که این دولت رو نگهداری کرده صدا و سیما است. صدا و سیما تو همه مسائل دخالت میکنه، خصوصا تو تظاهرات ها افراد بین مردم میفرسته، فیلم برداری میکنه و بعد این فیلم برداری در قسمت در اختیار اطلاعات کشوری قرار میده و همین باعث میشه جوانه مردم اعدام بشه. به عنوان خبرنگار میان وسط مردم و از مسائل مردم سرکشی میکنن و میدونن که چه خبر تو هم میگن. بهترین گزینه برای خرد کردن کمر این نظام فقط صدا و سیما هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی عملیاتی با شرکت بیش از 230 پلیس فدرال آلمان، شماری از اعضای چند شبکه قاچاق انسان به دام افتادند. در این عملیات یک باند ایرانی مظنون به قاچاق انسان هم بازداشت شد. اعضای این باند ایرانی ها را با ویزاهای جعلی از تهران وارد آلمان می کردند. در این باره بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
باز شدن گذرگاه های مرزی و رفع احتیاط آمیز اکثر محدودیت های اعمال شده علیه شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن آغاز فصل تابستان، جملگی راه را برای ورود پناهجویان به اروپا هموار کرده. در مقابل اما برای برخورد با قاچاقچیان انسان، دولت آلمان از چهارشنبه این هفته عملیات گسترده ای را ابتدا در 3 ایالت این کشور متمرکز کرد که یکی از آنها پرجمعیت ترین ایالت آلمان نوردراین وستفالن است. به نوشته خبرگزاری آلمان، پلیس در اولین عملیات خود در این ایالت موفق شد 6 تن از اعضای یک باند ایرانی را که مظنون به قاچاق انسان است بازداشت کند. این باند ظاهراً روی افراد متمول و پولدار کار می‌کرده و در مدت کوتاهی بیش از 30 ایرانی را با ویزاهای جعلی از تهران به استانبول و سپس وارد آلمان کرده. اینکه این باند ایرانی از هر متقاضی چقدر پول دریافت می‌کرده، این خبرگزاری چیزی در این باره ننوشته، ولی در عملیات مشابه پیشین گفته می‌شد هر ایرانی که از تهران به آلمان انتقال یابد بایستی حداقل روی پرداخت 20,000 یورو حساب کند. در عملیات روز چهارشنبه با شرکت بیش از 230 پلیس، 15 خانه و دفتر کار افراد مظنون به قاچاق انسان بازرسی و تفتیش شد. همزمان با این عملیات در 3 ایالت آلمان، پلیس سوئد هم به درخواست آلمان چند آپارتمان و مغازه را در این کشور بازرسی کرد و مقادیری اسناد و مدارک مشکوک به دست آورد. یکی از هدفهای پلیس آلمان یک خانه بزرگ پناهجویی در شهر کلوه بوده که بنگام عملیات یک هلیکوپتر هم از بالا اوضاع را زیر نظر داشته. به گزارش شبکه آلمانی NTV، در کلوه و شهر اوبرهازن دو قاچاقچی انسان که پناهجویان را از ایران وارد آلمان می کردند بازداشت شدند. پلیس آلمان در عملیات خود در برلین هم 9 قاچاقچی انسان را که پناهجویان را به طور غیرقانونی وارد آلمان می کردند زیر نظر داشت، ولی تنها موفق شد یکی از آنها را بازداشت کند. با این حال اما 8 پناهجو که از قرار معلوم به وسیله اعضای این باند 9 نفره سر از آلمان درآورده بودند بازداشت شدند. بر پایه گزارش ها پلیس آلمان در این عملیات غافلگیرانه شماری تلفن همراه، کامپیوتر، اسناد و مدارک گوناگون و 124,000 یورو توقیف و ضبط کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بدین ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی امروز پنجشنبه رادیو فردا. البته در ادامه گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد رو خواهید شنید درباره اینکه سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر گزارش تحقیقی مشترکی منتشر کردند و جمهوری اسلامی رو به استفاده از شکنجه و اعمال رفتارهای غیر انسانی بر زندانیان متهم کردند. این رو خواهید شنید و به این ترتیب این مجله هم به پایان خواهد رسید. سپاسگزارم که با ما از رادیو فردا همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
26 ژوئن که امسال مصادف شده با 6 تیر ماه در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. شکنجه‌ای که میتواند ابعاد آسیب جسمی و روحیش تا حدی باشد که بر همه سالهای عمر قربانی سایه اندازد. سازمان ملل متحد 23 سال پیش این روز را با این هدف نامگذاری کرد که اعمال شکنجه‌های جسمی و روحی و انواع رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز در سرتاسر دنیا متوقف شود. با این حال، شکنجه همچنان ابزاری در دست برخی حکومت‌هاست برای تثبیت قدرتشان و سرکوب هر صدای مخالف یا منتقد. حکومت جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهاست. این را مدافعان حقوق بشر میگویند. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به همین مناسبت گزارش تحقیقی مشترکی منتشر کردند. گزارشی مفصل با نام حکومت اورولی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به مثابه سلاح سرکوب جمعی. نام این گزارش از جورج اورول، نویسنده رمان مشهور 1984 گرفته شده. رمانی که دنیایی را به تصویر می‌کشد که در آن همه چیز و همه کس در فضایی کاملاً امنیتی تحت کنترل حکومتی تمامیت خواهند. حکومتی که آزادی‌های فردی را نقض می‌کند، به حریم خصوصی شهروندان وارد می‌شود و همه رفتارهای آنان را زیر نظر می‌گیرد تا هیچ کس جرأت انتقاد از نظام حاکم را نداشته باشد. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در گزارش خود رفتار جمهوری اسلامی را با چنین سیستمی قابل مقایسه دانستند و میگویند دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با گرفتن اعترافهای اجباری، ورود به حریم خصوصی افراد و دریافت اطلاعات شخصی از طریق تلفن همراه آنان و دسترسی به ایمیل‌ها و صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی برای آنان سناریو می‌سازد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنها را پخش می‌کند. در یک دهه گذشته بیش از 860 مورد از این اعتراف‌ها و برنامه‌ها پخش شده است. محمد نیری، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران در این باره می‌گوید:
تعداد زیادی که واقعاً شفابر هست، تعدادی که در این مدت زمان فقط در 10 سال گذشته رو در واقع فقط تونستیم بررسی بکنیم و ثبت بکنیم و شامل موارد قبلی نمیشه، تعداد موارد بسیار بسیار بیشتر از این موارد شامل صدها مورد اعتراف اجباری هست. ما 155 مورد اعتراف اجباری پیدا کردیم، بیش از 500 مورد محتوای افترامیز علیه افراد پیدا شده و این تعداد زیاد نشون میده که این واقعا سیستماتیک هست، نظاممند هست.
اقدامی سیستماتیک که در یک دهه گذشته صدها تن شامل روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، هنرمندان و شهروندان دوتابعیتی قربانی آن شدند. قربانی شکنجه و رفتارهای ظالمانه‌ای که آثار روانیش ماندگار است و حاصلش اعتراف‌های اجباری که به گفته سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با هدف ایجاد ترس و کنترل جامعه گرفته و پخش می شود و در موارد بسیاری دادگاه با استناد بر آنها افراد را محکوم می کند. محمد نیری:
جمهوری اسلام از این طریق می خواد ایدئولوژی خودش رو تثبیت بکنه، کنترل اجتماعی رو در واقع اعمال بکنه و تأثیر مستقیمی که این نوع برنامه ها داره این هست که در مرحله اول یک تأثیر خیلی در واقع سرکوبگرانه‌ای روی جامعه مدنی داره. هر کسی که این اعترافات رو ببینه خودش رو بلافاصله میبینه ممکن این من باشم، این اتفاق برای من بیفته. این در یک مرحله برای خیلی از فعالان اجتماعی حتی بدتر از مجازات زندان و محدودیت های دیگر هست. ما با خیلی از قربانیان صحبت میکنیم، خیلی هاشون به ما گفتن که پخش این اعترافات علیه ما دردناکتر و تجربه بسیار سنگینتری بوده از خود و مجازاتی که بعدش دیدیم به زندان رفتیم. و این ترس و کنترل و این ایجاد جو ناامنی در جامعه در واقع یکی از کارکردهای اصلی موارد اینطوری هست.
ایجاد جو ناامنی در جامعه تا کسی جرأت انتقاد نداشته باشد. سازمان عدالت برای ایران میگوید بنابر شواهد موجود و اظهارات قربانیان، اعتراف گیری ها به اجبار و با استفاده از فشارهای جسمی و روانی است. ایجاد صحنه اعدام ساختگی، حبس در سلول انفرادی، ارعاب، تهدید به تجاوز جنسی و نگهداری زندانی در شرایطی غیر قابل تحمل از جمله روش‌هایی است که برای اعتراف گیری به کار می‌رود و در این گزارش مستند شده است. رفتارها و اقداماتی که محمد نیری، حقوقدان، آنها را مصداق شکنجه می‌داند.
تقریبا تمام مواردی که ما داریم راجع به اعتراف اجباری صحبت می‌کنیم، مواردی هست که افراد یا مورد شکنجه فیزیکی و روحی قرار گرفتند، خودشون یا اعضای خانوادهشون تهدید جانی و تهدید آسیب جسمی و فیزیکی شدن، یا تهدید مثلا به افشای اسرار خصوصیشون شدن. در هر صورت یکی از عوامل شکنجه فیزیکی یا رفتارهای تحقیرآمیز توسط نیروهای دولتی در موردشون اعمال شده و مجبور شدن که این کار رو بکنن. البته تمرکز ما بیشتر این هست که خود این عقد اعتراف و خود در مقابل دوربین قرار دادن و ضبط این و پخش کردن این در رسانه حکومتی، خود این در حکم یک شکنجه مضاعف هست. خود این امر به عنوان یک شکنجه باید مورد شناسایی قرار بگیره توسط جامعه بین المللی.
شکنجه ای که از 4 دهه پیش ادامه دارد با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمانی عریض و طویل با بودجه چند صد میلیارد تومانی. سازمان عدالت برای ایران و فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عنوان ابزار سرکوب گسترده در ایران نام بردند که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نقش مهمی در ضبط و پخش اعتراف های اجباری دارد. این دو نهاد از جامعه جهانی خواستار برخورد با این سازمان شدند، سازمانی که در این گزارش از آن با عنوان سلاح سرکوب جمعی نام برده شده است. محمد نیری:
در این گزارش که منتشر شده تمرکز اصلی روی سازمان صدا و سیما بوده. صدا و سیما اگرچه در حال حاضر تنها عامل پخش این نیست، ولی نقش اصلی با صدا و سیما است. هنوز مثلا اخبار 23 و تولیدات صدا و سیماست که تلویزیون ملی ایران هست و بسیاری از مصاحبه‌هایی که ما با قربانیان انجام دادیم می‌دونیم که مثلا بخشی از گزارشگران صدا و سیما در زمان ضبط این اعترافات اجباری حضور داشتن، با دوربین‌های صدا و سیما از در واقع امکانات صدا و سیما استفاده میشه. بنابراین تمرکز ما بر صدا و سیما هست به عنوان یک نهاد اصلی که نقشش رو در واقع از یک رسانه ملی از دست داده و تبدیل شده به یک نهاد سرکوب.
سرکوب ها و اعتراف گیری هایی که قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد و این گزارش موفق شده 860 مورد آن را در 1 دهه گذشته مستند کند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران از جامعه جهانی خواستند که پخش اعترافات اجباری، سرقت اطلاعات خصوصی افراد و تهیه برنامه های افتراآمیز را به عنوان شکلی از شکنجه به رسمیت بشناسد و با تصویب قوانینی این اقدامات را قابل پیگرد قضایی بداند. به جز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است، کنوانسیون جهانی منع شکنجه مصوب سال 1984 نیز اعمال هر گونه شکنجه را ممنوع می‌داند و ایران از معدود کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق نشده است. دستگاه قضایی ایران سال هاست که علاوه بر اعمال شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف در زمان بازجویی، از مجازات هایی همچون قطع عضو و شلاق نیز استفاده می کند. مجازات هایی که بر اساس قوانین بین المللی مصداق شکنجه اند. مجازات هایی که هر سال 10 ها نفر در ایران قربانی آن می شوند. حتی روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، کارگران و فعالان مدنی که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز به تحمل ضربات شلاق محکوم می‌شوند. سازمان ملل متحد می‌گوید بر اساس قوانین بین‌المللی اعمال هر نوع شکنجه‌ای ممنوعیت دارد و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. سازمان ملل همچنین استفاده گسترده و سیستماتیک از شکنجه را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته و از کشورهای عضو خواسته است که برای ریشه کن کردن شکنجه متحد شوند تا هیچ انسانی قربانی این عمل ظالمانه و تحقیرآمیز نشود.
اینجا رادیو فرداست.